شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 شب به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب شنبه است، 29 آذر سال 1404 خورشیدی برابر با 20 دسامبر سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. نمونه ای از رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از حمله آمریکا به مواضع داعش در سوریه.
در خصوص داعش گفته میشه که تا 5000 نیروی مسلح هنوز در سوریه داره. این 5000 نفر بخشی از اونها در عشایر محلی هستند.
افزایش قیمت لبنیات و کاهش خرید آن در ایران موضوع گزارش بعدی ماست.
من میتونستم هم روز اول 30% اضافه کنم، طی 3 مرحله اضافه کردم. اشتباه کردیم، 10 روزم مردم یه ذره ارزان‌تر خریدن.
این سوال رو مطرح میکنیم که حذف ارز ترجیحی چرا نتونست عدالت رو به سفره مردم بیاره؟
معاون بانک مرکزی که اشاره میکنه که ما از 11 میلیارد یورویی که در بودجه پیش بینی شده بود 6 میلیارد یورو رو دادیم به افرادی که واردات کالاهای اساسی و نهادهای دامی رو انجام بدن، ولی کن اونها وارداتی انجام ندادن و خبر نداریم این کجا.
اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از الهه روانشاد و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارش‌هایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
عصر بخیر عزیزان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره خطر گسترش برنامه موشک‌های بالستیک ایران به او گزارشی ارائه دهد. به گزارش شبکه NBC، نتانیاهو به ترامپ خواهد گفت هر گونه توسعه برنامه موشکی ایران می تواند تهدیدی جدی باشد که اقدام سریع را ضروری می کند. بر اساس این گزارش مقامات اسرائیلی نگرانند ایران در حال بازسازی سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای باشد که در ماه خرداد هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. NBC نیوز افزوده اسرائیل در حال آماده سازی گزینه‌هایی برای ارائه به ترامپ است که شامل حملات احتمالی دوباره به برنامه موشکی ایران یا مشارکت و حمایت آمریکا از چنین اقداماتی باشد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پس از حمله خرداد ماه اسرائیل به ایران، تنش‌ها میان دو کشور همچنان بالا باقی مانده است. دولت روسیه روز شنبه به طور رسمی به وزارت دفاع این کشور اجازه داد مجموعی از توافق‌های دو جانبه همکاری نظامی با چندین کشور اروپایی را که بین سال‌های 1992 تا 2002 امضا شده بودند لغو کند. بر اساس این تصمیم که در پایگاه رسمی اسناد حقوقی دولت روسیه منتشر شده است، توافق‌ها با کشورهایی از جمله آلمان، لهستان، نروژ، بریتانیا، دانمارک، هلند، بلژیک، جمهوری چک، رومانی، بلغارستان و کرواسی خاتمه می‌یابند. این اقدام در ادامه تیرگی روابط مسکو با چارچوب‌های امنیتی و دفاعی اروپا پس از آغاز جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین در فوریه 2022، سه سال پیش، صورت می‌گیرد. روسیه پیشتر نیز با خروج از پیمان نیروهای متعارف در اروپا، یکی از مهمترین توافق‌های امنیتی پس از جنگ سرد، واکنش منفی کشورهای غربی را برانگیخته بود. مسکو گسترش ناتو را عامل اصلی تضعیف امنیت اروپا می‌داند، در حالی که اوکراین و متحدانش این جنگ را تجاوزی غیرقانونی توصیف می‌کنند. سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در بیانیه خواستار آزادی فوری محمود بلوچی رضی، نوجوان 16 ساله اهل سیستان و بلوچستان، از بازداشت در کرمان شده است. این سازمان با اعتراض به آنچه ناپدیدسازی قهری و شکنجه این نوجوان خوانده، اعلام کرده که او از روز 16 آذر ماه، زمانی که در مدرسه در نیک شهر حضور داشت، به وسیله ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده است. در بیانیه عفو بین الملل که در شبکه X منتشر شده، آمده که بازداشت محمود بلوچی رضی با هدف اعمال فشار بر پدرش و وارد کردن او به تسلیم شدن صورت گرفته و مصداق آشکار گروگانگیری است. این نهاد حقوق بشری تاکید کرده که این اقدام نقض جدی حقوق کودک و مغایر با تعهدات بین المللی ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک است. عفو بین الملل همچنین اعلام کرده این نوجوان همچنان از دسترسی به وکیل محروم بوده است. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد که برای راستی آزمایی ایمنی سایت های هسته‌ای بازرسان می باید به سایت های اصلی هسته‌ای تخریب شده ایران دسترسی داشته باشند. اشاره رافائل گروسی در گفتگو با خبرگزاری روسیه ریا نوستی به سه سایت ناتانز، فوردو و اصفهان است که اول تابستان امسال در جریان حمله اسرائیل از سوی بمب‌افکن‌های آمریکایی بمباران شدند. از سوی دیگر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز درباره امکان بازرسی آژانس از سایت‌های هسته‌ای گفت که به لحاظ امنیتی صلاح نیست که بگوییم چه مقدار مواد هسته‌ای و سایت‌های ما در جریان جنگ 12 روزه آسیب دیدند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در عین حال افزود که طرف‌های غربی باید قانع شوند که غنی‌سازی در ایران صفر شدنی نیست.
مشروع خبرها رو میشنیدید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین نشست خبری خود از سیاست‌های تهران و کاراکاس انتقاد کرد. آقای روبیو گفت ایران یکی از شدیدترین سطوح تحریم در جهان را دارد و هفته ای نیست که او تحریم جدیدی را علیه یک نهاد مرتبط با ایران تصویب نکند. به گفته وزیر خارجه آمریکا کسی نمیتواند بگوید دولت دونالد ترامپ در قبال حکومت جمهوری اسلامی روی کرده دوستانه‌ای داشته است. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
I know of no nation on earth where there is such a difference between a regime that governs the country and the people who live there.
من هیچ کشوری با چنین فاصله عمیق میان مردم و حکومتی که کشور را اداره می‌کنند روی زمین نمی‌شناسم. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین نشست خبری خود از اختلاف‌های بسیار عمیق و ساختاری کشورش با حکومت تهران گفت.
We have very deep systemic disagreements with the regime in Iran.
در شبکه فردایش عقیل کشاورز یک دانشجوی متهم به جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. او از افزایش شمار این اعدام‌ها ابراز نگرانی کرد و با تاکید بر رابطه اعدامی‌های اخیر و جنگ اسرائیل با ایران گفت ما هیچ توهمی نداریم. اشاره تلویحی به اتهام‌های مطرح شده بدون شفافیت کافی درباره روند دادرسی متهمانی که با این اتهام‌ها کشته شدند. به گفته آقای روبیو مشکل اساسی آمریکا با حکومت ایران صرفاً تمایل آنها به آنچه او دستیابی به سلاح هسته‌ای و یا حمایت از تروریسم نامید نیست، بلکه شیوه رفتار جمهوری اسلامی با شهروندانش را هم در بر می‌گیرد. مارکو روبیو از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم روحانی افراطی نام برد که به جای رفاه شهروندانش که او آنها را وارث میراثی غنی و باستانی نامید، ثروت ایران را برای حمایت از آنچه وزیر خارجه آمریکا سازمان‌های تروریستی عنوان کرد مصرف کرده است. آقای روبیو گفت آمریکا به برجسته کردن این واقعیت‌ها ادامه خواهد داد. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای از سرگیری مذاکرات با تهران ابراز تمایل کرده و گفته است ایران هم مایل به گفتگو است، اما تهران این ابراز تمایل را با آنچه رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا نامید در تعارض دانسته است. در نشست خبری مارکو روبیو بار دیگر سرنوشت سیاسی نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا متحد نزدیک جمهوری اسلامی هم مورد پرسش قرار گرفت. آن هم پس از اینکه دونالد ترامپ به شبکه تلویزیونی NBC گفته بود جنگ با ونزوئلا را رد نمی کند. مارکو روبیو هم تلاشی در جهت روشن کردن وضعیت واشنگتن در قبال کاراکاس نکرد و گفت وضعیت کنونی با رژیم ونزوئلا برای کشورش غیر قابل تحمل است.
That the current status quo with the Venezuelan regime is intolerable for the United States.
بنابراین به گفته این دیپلمات ارشد آمریکا، هدف دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تغییر این وضعیت است.
Our goal is to change that dynamic.
دونالد ترامپ معتقد است نیکولاس مادورو دقیقاً می‌داند او چه می‌خواهد، اما آنطور که آقای ترامپ می‌گوید روزهای رئیس جمهور ونزوئلا به شمارش افتاده است. دولت نیکولاس مادورو هم به غیر از اتهام تروریسم مواد مخدر با اتهام‌های مشابه جمهوری اسلامی روبرو است، از ویران کردن اقتصاد ونزوئلا تا تهدید ثبات منطقه. توماس پیگود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است آنها به دنبال مختل کردن شبکه افرادی هستند که از آقای مادورو و رژیم حاکم بر این کشور پشتیبانی می‌کنند. به تازگی دونالد ترامپ از گسترش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب و تشخیص دولت نیکولاس مادورو به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی خبر داد. در ادامه تنش‌ها میان ایران و ونزوئلا با آمریکا، واشنگتن یک نفتکش را که میگوید برای انتقال نفت تحریمی ایران و ونزوئلا استفاده میشد در نزدیکی آب‌های ساحلی ونزوئلا توقیف کرد. موضوعی که از سوی تهران و کاراکاس به عنوان آنچه آن را دزدی دریایی نامیدند محکوم شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم در مطلبی با عنوان از کارائیب تا تهران سیاست ترامپ در خدمت فشار حداکثری به جستجوی همسرنوشتی برای جمهوری اسلامی پرداخته است. در حالی که سایه جنگ بر سر ونزوئلا سنگین تر می شود، موضوعاتی مانند خودداری دولت دونالد ترامپ از درخواست رسمی مجوز از کنگره برای حمله احتمالی و رد کردن طرح محدود کردن اختیارات رئیس جمهور برای چنین حمله‌ای بدون مجوز کنگره، وضعیت پیچیده‌ای را مقابل حکومت نیکولاس مادورو قرار داده است. آن هم در شرایطی که اختلاف نظری هم در این میان وجود دارد. برخی قانونگذاران میگویند آمریکا در یکی از حمله‌های خود به قایق مزنونان به قاچاق مواد مخدر در 11 شهریور ماه، زمانی که قصد داشت برای بار دوم بازماندگان حمله اولیه را هدف قرار دهد، مرتکب جنایت جنگی شده است.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خبر داد که شامگاه جمعه به بیش از 70 موضع داعش در سوریه حمله کرده. در گفتگویی که با مهرداد فرهمند روزنامه‌نگار ساکن ترکیه داشتم، ابتدا پرسیدم این حمله را فقط در حد یک انتقام‌جویی میتوان ارزیابی کرد یا اهداف بلند مدتی برای آن میتوان در نظر گرفت. مهرداد فرهمند:
این حمله‌ای که آمریکا در قالب عملیاتی به نام چشم شاهین انجام داد، در واقع به تلافی کشته شدن دو نظامی و یک مترجم آمریکایی بود در هفته گذشته که گفته شد به دست داعش جان خودشون را از دست دادند. و اون حمله تقریبا از زمانی که جنگ با داعش در سوریه میشه گفت به پایان رسید یا اوج خودش رو طی کرد، بی سابقه بود و سالها بود که نیروهای نظامی آمریکایی با چنین تلفاتی در منطقه روبرو نبودند. در خصوص داعش گفته میشه که 5000 نیروی مسلح هنوز در سوریه داره. این 5000 نفر بخشی از اونها در عشایر محلی هستند که اینها معمولاً بر اساس اینکه منافعشون به کدام سو ایجاب بکنه تغییر جهت میدن. یعنی ما عشایر داریم، قبایلی در سوریه داریم که اینها مثلا یک دوره به داعش بودن، یک دوره با رقبای داعش بودن، یک دوره با نظام سوریه همکاری میکردن، حتی با سپاه پاسداران همکاری میکردن و اینها بر اساس رقابت‌های داخلی، بر اساس اینکه چه منافعی رو بخوام به دست بیارن تغییر جهت میدن. یعنی یک بخش بزرگی از نیروهای داعش رو اینها تشکیل میدن. یک بخش دیگری نیروهای خارجی هستند که از کشورهای مختلفی به سوریه آمده بودند و حالا اینها با تغییر نظام در سوریه دیگه جایی برای رفتن هم ندارن و نه با حکومت جدید میتونن کنار بیان، نه جایی دارن که به کشورهای خودشون هم اونها رو نمیپذیرند یا اگر برند اونجا با مجازاتهای سنگینی روبرو خواهند شد. و این یک دلایلی است که باعث میشه که داعش همچنان در سوریه ادامه حیات بده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی یک اظهار نظری در این زمینه گفته که اگر در سوریه داعش از بین بره، سوریه آینده‌ای روشن خواهد داشت. آیا این صحبت رئیس جمهوری آمریکا رو میتونیم به این عنوان در نظر بگیریم که قصد جدی برای محو کامل داعش دارن؟
ببینید، سوریه الان در یک وضعیت شکننده‌ایه. الان در سوریه دعوا بر سر این هستش که آیا یک حکومت مرکزی داشته باشه یا حکومت فدرال بشه و اینکه دولت مرکزی سوریه بر همه خاک این کشور مسلط نیست، به خصوص بر مرزهای شرقی، مرز با عراق. و در این وضعیت شکننده اینکه یک نیروی مسلحی که خارج از هر گونه کدوم از چارچوب‌های حاکم بر سوریه باشه همچنان ادامه حیات بده، این میتونه خطرآفرین باشه. به این معنا که فرض بکنیم اگر ایران بخواد یک برنامه تازه در سوریه پیش ببره، ابزار فشار تازه‌ای پیدا بکنه، میتونه با هزینه کردن همین نیروهایی رو که منسوب به داعش هستن اونها رو بیاد و در جهت اهداف خودش به کار بگیره، یا هر بازیگر محلی دیگری، ترکیه یا بازیگران محلی دیگر. چون الان سوریه یک صحنه رقابت‌های شده و این موضوع نفرات باقی مانده از داعش رو خطرناک میکنه. به هر حال یک نیروی چند هزار نفری نیروی کمی نیست. در نتیجه عزم آمریکا برای اینکه این خطر رو در سوریه از میان ببره جدی به نظر میرسه.
با توجه به اینکه خودتونم در همین ابتدای صحبتتون اشاره کردین که اون قبایلی که در سوریه هستن برخی اوقات حتی به سمت ایران هم گرایش دارن، بستگی به این داره که منافعشون چطور ایجاب کنه، به نظر شما احتمال اینکه ایران به نوعی وارد قضیه بشه و احیانا از داعش بخواد استفاده کنه علیه حکومت مرکزی سوریه هست؟
بستگی به این داره که ایران بخواد چه سیاستی رو در پیش بگیره. ایران اگر که بخواد دوباره سبب وارد یک سیاست تهاجمی بشه، ممکنه که این کار رو بکنه. الان در ایران ادعی بر این باورن، حتی از زبان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم شنیده شده که گفته ما در این وضعیت بن‌بستی که گرفتار شدیم نیاز داریم که سیاست تهاجمی در پیش بگیریم که اون سیاست تهاجمی باعث بشه که آمریکا از مواضعی که داره کوتاه بیاد و حتی مثلا این که برن با طالبان در افغانستان بسازن، این موضوع مطرح شده. بنابراین اگر ایران بخواد وارد سیاست تهاجمی بشه، این امکان وجود داره که به نوعی بره همین نیروهایی که با داعش کار میکردن با صرف هزینه به نفع خودش به کار بگیره. ولی اگر نه، ایران بخواد که در جهت این بره که از تنش بخواد فاصله بگیره و دو مرتبه دنبال سیاست تهاجمی نره، دیگه این موضوع منتفیه. ولی صرفا ایران نیست در این وسط، حتی ترکیه هم یک عامل موثری است که میتونه از اینها استفاده کنه. الان ترکیه مشکلی که داره اینه که سرسختانه با فدرال شدن سوریه و با اینکه کردها منطقه خودمختار و نیروی نظامی خودشون رو داشته باشن مخالفه و در راستای تحقق این اهداف ترکیه هم ممکنه بیاد این نفرات داعش رو به خدمت خودش بگیره.
گفتگویی بود با مهرداد فرهمند. اما در حالی که فشار تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها ادامه دارد، سخنگوی صنایع لبنی ایران از افت 10% مصرف لبنیات در کشور خبر می‌دهد. کاهشی که به گفته او نتیجه فاصله چشمگیر میان افزایش دستمزدها و رشد واقعی قیمت هاست. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در آستانه زمستان و افزایش تورم، مصرف لبنیات در کشور 10% کاهش یافته. این را محمد فربود، سخنگوی صنایع لبنی ایران میگوید. او در ابتدای آذر ماه اعلام کرده بود که قیمت شیر خام 52% افزایش یافته و همین امر موجب رشد بیش از 30% قیمت محصولات لبنی شد. سخنگوی صنایع لبنی ایران دلیل کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها را نرخ بالای تورم نسبت به درآمد دانسته.
تولید 1.9 قیمت 120,000 تومان، تولید 4.9 قیمت 150,000 تومان، تولید 9.9 قیمت 170,000 تومان، یعنی 50,000 تومان تو این یه هفته گرون شده.
این کلیپ از یک فروشنده خاروبار که با نشان دادن دبه نیم کیلوی ماست قیمت‌ها را می‌گفت در شبکه‌های مجازی دست به دست شد. یکی از مسئولان شرکت لبنی میهن در جواب به این کلیپ می‌گوید:
اون سه باری که شما دیدید در کلیپ، جمع اون سه بار افزایش 30% نمی‌رسه. یعنی من می‌تونستم هم روز اول 30% اضافه کنم، طی سه مرحله اضافه کردم. اشتباه کردیم، 10 روزم مردم یه ذره ارزان‌تر خریدن.
اما کارشناسان اقتصادی این افزایش را نه 30% بلکه 41% برآورد کردند. در ادامه پرداختن به گرانی لبنیات، مشتبه عالی، مدیر عامل شرکت لبنی، در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی در ایران دلیل گرانی لبنیات را سوء مدیریت و گرانی نهادها اعلام کرد.
برای اینکه شیر بخواد تولید بشه، احتیاج به این داره که گاو یا گوسفند از علوفه نهاده استفاده کنه. چون کشور ما به عنوان یک وارد کننده است، اینها باید وارد کشور بشه، به موقع به دست دامدار برسه، دامدارم بتونه این علوفه رو در اختیار گاو و گوسفنداش قرار بگیره، بتونه شیر تولید کنه. متاسفانه در 4-5 ماه اخیر نهادها به علت ضعف و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی به دست دامدار نرسیده و این باعث گرانی شیر شد. سوی مدیریت و گرانی نهادهاست.
الله یار ولیزاده، رئیس اتحادیه صنعت دامپروری، اما تقصیر را گردن دستگاه نظارت میاندازد.
متاسفانه اون نظارتی که بایستی بعد از تولید باشه نیست. شما وقتی میبینید شیر 29 تومنه، چرا بایستی ماست کیلو 100 تومن باشه؟ این عیب از دستگاه نظارتی، حالا چه بخش جهاد باشه، وزارت خونه باشه، چه دستگاه نظارتی سمت باشه، اینا مقصرن. مگر میشه شما شیر رو 29 تومن قیمت بذارید، بعدم بیایید ماست رو بفروشید 75 تومن تا 100 تومن؟ این بایستی بشه 50 تومن.
رئیس اتحادیه صنعت دامپروری تولید کننده شیر را مقصر نمیداند، چرا که به گفته او تولید کننده شیر را به قیمت میفروشد.
ما که کالامون ثابته، گلایه مردم تو بعضی، ما الان لبنیات واقعا حیثیت تولید کننده رو از بین بردن. اگه به شما بگم ما تو روستا شیر ما رو دارن 20 تومن تا 30 تومن میخرن، باورتون نمیشه. تو روستا سکو ایجاد کردن تا 18 تومن هم میخرن. خب این چرا بایستی واقعا این بگه من 40 تومن میخرم 45 تومن میخرم؟ شما دامداران سنتی بیش از 30 تومن 32 تومن بیشتر نمیفروشن. اگر بخواد یک مرتبه شیر 25 تومنی بشه 100 تومن، تولید کننده مقصر نیست. اون مسئولینی که دارن سهل‌انگاری میکنن و به گردن دیگران میندازن و مردم منتظر میذارن، اونا مقصرن.
به گفته علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی در بازه زمانی 3 ماهه اخیر افزایش 130% قیمت لبنیات یا شیر خام رخ داده. او میگوید مصرف فرآورده‌های لبنی در ایران در 15 سال گذشته 80 کیلوگرم کم شده. به این معنی که در سال 1389 سرانه مصرف حدود 130 کیلوگرم بوده که در سال جاری به 50 کیلو کاهش یافته. وزارت بهداشت و رسانه‌های تخصصی حوزه سلامت میگویند با این افزایش قیمت ایرانی‌ها اکنون حدود 90 کیلوگرم کمتر از سرانه جهانی لبنیات مصرف می‌کنند. رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی همچنین اعلام کرده در شرایط فعلی کارخانه‌های کوچک و متوسط دوام نیاوردند و از 1300 واحد لبنی تنها حدود 300 واحد فعال مانده و بقیه تعطیل شدند. آن هم عمدتاً واحدهایی که به دولت وابسته بودند. او همچنین میگوید دهک های 1 تا 5 یعنی حدود 40 تا 45 میلیون نفر از جامعه دیگر قدرت خرید لبنیات را ندارند. علی احسان ظفری اما علت اصلی گرانی لبنیات را کمبود نهاده ها و به ویژه صادرات شیر خشک دانسته و میگوید بخش زیادی از شیر داخلی به شیر خشک تبدیل و به دلیل افزایش قیمت دلار صادر میشود. در نتیجه لبنیات از سبد مصرفی مردم خارج شده. او تاکید کرد این موضوع بارها به دولت تذکر داده شده اما اقدامی صورت نگرفته. در پاسخ محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور از وضعیت بازار لبنیات انتقاد کرده و برای کاهش قیمت‌ها ممنوعیت صادرات شیر خشک را پیشنهاد داده. او همچنین به تولید کنندگان و صنایع لبنی گفته خودشان انصاف را رعایت کنند و قیمت را کاهش دهند. با وجود گرانی گوشت، حبوبات و دیگر اقلام خوراکی که از سوی بسیاری از مردم کنار گذاشته شدند، حالا لبنیات از سفره‌های برخی حذف شد. در مجموع با وجود هشدارها و وعده‌ها، نظارت مؤثری از سوی دولت برای مهار افزایش قیمت لبنیات دیده نمی‌شود و هر بخش مسئولیت گرانی را به دیگری واگذار می‌کند. نتیجه این بی‌توجهی فشار مستقیم بر مردم است. مردمی که با گرانی مداوم یکی از مهمترین منابع پروتئین و سلامت از سبد غذایشان حذف یا کمرنگ می‌شود.
گزارش نسرین افشار بود در مورد فشار تورم و کاهش قدرت خانوارها و به خصوص افت 10% مصرف لبنیات در کشور.
یلا شده آخه شب یلا که کسی کافه نمیره، شب یلا آدم ها میرن تو بغل هم.
کافه فردا تنها کافه دنیاست که کسی واردش نمیشه ولی اون میتونه به خونه همه سر بزنه.
بدین وسیله به اطلاع میرساند برنامه ویژه شب یلدای رادیو فردا در مکان کافه فردا برپا خواهد شد.
یک برنامه پر از گپ و گفت و خنده و موسیقی و البته صداهای متفاوت از همکاران رادیو فردا گرفته تا مخاطبان رادیو فردا.
اینطور نباشد که همش فردا فردا کنید، یکم هم یلا یلا کنید.
ساکت باشید.
یک شنبه 30 آذر از ساعت 8 شب تا 10 شب به صورت زنده یلدامونو با هم سر میکنیم و اومدن زمستون رو جشن میگیریم.
آقا زمستون هم مگه جشن داره؟
زشت، نیاکانمون ناراحت میشن.
باشه با باشه واسه هرچی بیا تو بغل.
آخ تو شب یلدای منی.
حذف ارز ترجیحی که قرار بود رانت را از بازار جمع کند و عدالت را به سفره مردم بیاورد، با جهش قیمت مایحتاج اولیه، بی‌ثباتی بازار و التهاب ارزی همراه شد. اما چرا همزمان با حذف این ارز ابزارهای لازم برای کنترل بازار و حمایت مؤثر از مردم فراهم نشد؟ سؤالی که رویا ملکی در گفتگو با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن، به آن پرداخته است.
داستان حذف ارز ترجیحی که دولت استارتش رو چند سال زده و خب امسال به اوج خودش رسیده برمیگرده به کسری بودجه شدیدی که درگیرش هست. دولتی که 800 هزار میلیارد تومان کسری منابع داره طبیعتاً نمیتونه ارزی که پیش بینی کرده برای واردات کالاها و نهادهای اساسی رو تامین بکنه، چیزی که ما اخیراً هم شنیدیم از معاون بانک مرکزی که اشاره میکنه که ما از 11 میلیارد یورویی که در بودجه پیش بینی شده بود 6 میلیارد یورو رو دادیم به افرادی که واردات کالاهای اساسی و نهاد هدایای دامی رو انجام بدن، ولی کن اونها وارداتی انجام ندادن و خبر نداریم این کجاست. خب این فساد و رانتی که بارها و بارها داره در موردش صحبت میشه رو علنا داره عالی ترین مقام بانک مرکزی بهش اشاره میکنه و چه نتیجه‌ای برای سفره‌های مردم داره. تورم 63% که تو آخرین گزارش بانک مرکزی، آخرین گزارش مرکز آمار هم اشاره شده، میشه اعلام شده که برخی اقلام بیش از 100% افزایش نرخ و تورم داشتن و تاثیر مستقیمش رو حذف ارز ترجیحی داره تو سفره‌های
مردم میذاره و مطمئنن با این فرایندی که دولت شروع کرده و هر سال چند قلم رو داره از این سفره ارز ترجیحی حذف میکنه، طبیعتاً اثرش رو طی ماهای آینده و سالهای آینده ما خیلی شدیدتر در سفره‌های مردم خواهیم دید و متاسفانه از اون ور تاثیر بسیار شدیدی رو بر سلامت جامعه و کم شدن کالری مصرفی قطعاً میذاره.
جایگزینی میتونه در اقتصاد داشته باشه در اقتصاد حال ایران؟
قطعاً یکی از مهمترین کارهایی که دولت باید انجام بده کلاً این قصه ارز ترجیحی رو حذف بکنه. ارز ترجیحی اصلا فلسفه‌اش چیه؟ دولت میگه من میام برای یه سری از اقلام اساسی یارانه میدم تحت عنوان 28500 که مردم مجبور نشن این کالاها رو گرانتر بگیرن. وقتی که میاد و این پول رو میده به وارد کننده و اون وارد کننده این کالا رو یا نمیاره یا اگه میاره 3 برابر 4 برابر قیمت اون ارزی که گرفته داره به مردم میفروشه. پس نشون میده که این ارز هیچ کارایی وسط نداره و صرفا یک رانت برای گروهای خاصه.
اگر به گفته شما این ارز حذف بشه چه اتفاقی میفته؟ همین الان برنج نیست، مایحتاج احولیه گران شده، در بلند مدت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
این موضوع چند متغیر است. اولین و مهمترین گام حذف شدنشه. اما خب حالا حذف شد، منابعش چی میشه؟ طبق وعده‌ای که قبلا هم داده شده باید دهک‌های درآمدی پایین شناسایی بشن، این ارز به اونها تخصیص داده بشه، نه به صورت پرداخت نقدی بلکه به صورت پرداختهای غیر نقدی که اینها بتونن واقعا صرف خرید مایحتاج عمومیشون بکنن. چون شما اگه قرار باشه که این رو به کل جامعه در قالب یارانه بدی تورم ایجاد میکنی، اما اگه به یک سری از گروهایی که واقعا نیازمندن این پرداخت بشه طبیعتاً باعث کمک به معیشتشون میشه و کمک میکنه که جلوی تورم و نقدینگی‌های آینده گرفته بشه. و در نهایت چیزی که ما الان داریم میبینیم به قدری نقش دولت در قیمت گذاری در انواع اقسام کالاها پررنگه و در کنارش نقدینگی، تورم و فسادهای متوالی وجود داره که شما صرف این که بگید به نام خدا من تصمیم گرفتم امروز این رو حذف بکنم، طبیعتاً جز تورم مضاعف برای سفره مردم چیزی نداره. پس این یک مجموعه مرکب از اقداماته که باید با یک اراده جدی و از اون ور با یک نظم مشخص و یک شفافیت انجام بشه و الا این ارز هم حذف میشه و جای دیگه و با عنوان دیگه زنجیره فساد اونو برای خودش دوباره زنده میکنه و این وسط مردم میمونن و خالی.
خب اقتصاد ایران مخصوصا در بحث مایحتاج اولیه بسیار وابسته به واردات، مثل همین برنج. درسته بازار تولید داخلی هم داره اما اینقدر ناپیدا میشه یا گران میشه که خب باز هم مردم دسترسی کمتری بهش دارن. دولت خیلی بر این باوره که میتونه در این بازار فضای رقابتی ایجاد کنه. خب خیلی‌ها بیان برنج رو ارزان‌تر بدن یا مایحتاج دیگر رو ارزان‌تر بدن. آیا واقعا اقتصاد ایران در شرایط کنونی میتونه اقتصاد رقابتی باشه؟
متاسفانه بدترین زمانها رو دولت‌ها انتخاب میکنن برای اینکه یک سری اصلاحات اقتصادی انجام بدن. تازه اگه ما قائل به این باشیم که اسم این موضوع اصلاح اقتصادیه و ترمیم رویه‌های اشتباه گذشته است. ببینید دولت اومده افزایش نرخ بنزین داده، ارز ترجیحی برنج رو هم اومده و اعلام کرده که من حذفش میکنم و به تمام کسایی که وارد کنندن و از جمله شبکه قاچاق یه چراغ سبز بزرگ داده. در اول آذر ماه هیئت وزیران اومد مصوبه داد، گفت تمام مبادی استانهای مرزی میتونن واردات برنج انجام بدن بدون مشخص کردن منشأ ارز. یعنی نه تنها همون ابتدای کار ما سر این موضوع واردات برنج با ارز 28500 مشکل داشتیم و هیچ وقت مصرف کننده با اون نرخ نتونست برنج و سر سفرش ببینه، از اون ور اومده و واردات رو به شدت آزاد کرده و اون کسی هم که آزاد میکنه واردات رو و میخواد برنج رو وارد کنه میاد از بازار آزاد که ارز 120-130 تومن هست تامین مالی میکنه برای واردات. نتیجه چی میشه؟ وقتی که بازار یه همچین شوکی رو در بدترین زمان به خودش میبینه، اولا باعث کمیابی میشه، دوما اون برنجی هم که قراره بعدم بیاد سر سفره بشینه یک دفعه یک افزایش نرخ 2-3 و بعضا 4 برابر رو شاهد خواهد بود. نتیجهش این میشه که مردم این رو سهم شاید کالای مصرفیشون کم و کمتر میکنن، میرن به سمت کالاهای جانشین. جنبندی بخوام بکنم این هست که دولت‌ها همواره برنامه‌های اصلاح اقتصادیشون رو گره میزنن به کسری بودجه. یعنی دولت مطمئن باشین هیچ وقت دلش نمیخواسته که بیاد و این کارا رو انجام بده، الان مجبور شده. چرا؟ چون پولی تو جیبش نیست که برای واردات کالاها و نهادهای اساسی خرج بکنه. دولت بی پول در پرداخت حقوق اولیه کارمنداش و به ویژه صندوقهای بازنشستگی الان بحران داره، طبیعتاً دلش برای سفره مردم نسوخته.
گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن. حالا یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها از الهه روان شد.
سلام عزیزان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره خطر گسترش برنامه موشک‌های بالستیک ایران به او گزارشی ارائه کند. به گزارش شبکه NBC نتانیاهو به ترامپ خواهد گفت هر گونه توسعه برنامه موشکی ایران می‌تواند تهدیدی جدی باشد که اقدامی سریع را ضروری می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره افزایش بی‌سابقه اعدام در ایران میگوید هیچ کشوری مانند ایران نمی‌شناسد که چنین شکافی بین حکومت و مردم آن باشد. مارکو روبیو در نشست خبریش گفت مشکل کشورش با رژیم ایران عمدتاً به تمایل آنها برای دسترسی به سلاح هسته‌ای و حمایتشان از تروریسم مربوط می‌شود، اما در نهایت به نحوه رفتارشان با مردم خودشان باز می‌گردد. عباس علی آبادی وزیر نیرو اعلام کرد که طرح مدیریت خشکسالی بدون وقفه ادامه دارد و بارش‌های اخیر نتوانسته است تنش آبی در بخش‌های وسیع از کشور را برطرف کند. به گفته وزیر نیرو اگر چه شدت بارندگی در برخی مناطق جنوبی موجب خساراتی مانند شکستن خطوط انتقال آب و قطع دکل‌های برق شد، اما این مشکلات با اقدامات سریع وزارت نیرو در کوتاه‌ترین زمان رفع شده است. و دولت روسیه روز شنبه به طور رسمی به وزارت دفاع این کشور اجازه داد مجموعی از توافق‌های دو جانبه همکاری نظامی با چندین کشور اروپایی را که بین سال‌های 1992 تا 2002 امضا شده بودند لغو کند. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در بیانیه خواستار آزادی فوری محمود بلوچی رضی، نوجوان 16 ساله اهل سیستان و بلوچستان، از بازداشت در کرمان شده است. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد که برای راستی آزمایی ایمنی سایت‌های هسته‌ای بازرسان می‌باید به سایت‌های اصلی هسته‌ای تخریب شده ایران دسترسی یابند. و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که عقیل کشاورز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل سحرگاه شنبه اعدام شد.
خلاصه خبرها بود از الهه روان شد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
کافه ها در ایران به ویژه در تهران تنها محل نوشیدن قهوه یا گذران وقت نیستند. آنها آینه ای از تحولات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی 14 دهه گذشته اند. از سالهای پس از انقلاب که کافه نشینی به چند فضای محدود و نوستالژیک خلاصه می شد تا امروز که کافه ها به یکی از پررنگ ترین مظاهر زندگی شهری بدل شدند، این فضاها همواره با تغییرات جامعه هم نفس بودند. کافه ها جایی برای شکل گیری پاتوق ها، باز تعریف روابط اجتماعی، نمایش سبک های زندگی و حتی مقاومت های زیرپوستی در برابر فشارهای بیرونی بودند. گسترش آنها در کنار محدودیت ها، برخورد های ایدئولوژیک و فشارهای اقتصادی تصویری دوگانه و پیچیده از جامعه امروز ایران را ارائه می دهد. هانا کاویانی گزارش می دهد.
مرور گذرای 14 دهه تحول کافه ها در ایران، خصوصا در تهران پایتخت، شگفت انگیز است. دهه 60 شاید برای نوشیدن قهوه اندک کافه هایی که از گذشته مانده بودند مثل نادری یا کافه های تازه تاسیس مثل شوکا حال و هوای کافه نشینی را در آن دهه سخت مهیا می کردند. کنار آنها و در سالهای پایانی آن دهه جاهایی هم بود که به کافی شاپ معروف بود و اندک نشانه مدرنیته در آن هم شاید کافه گلاسه در کنار موسیقی بی کلامی مثل پاییز طلایی فریبرز لاچینی بود. دو دهه بعد 70 و اوایل 80 آن زمانی بود که بسیار آرام کافه های تازه درهای خود را به روی کسانی گشودند که به اصطلاح به دنبال پاتوقی بودند و جمع های کوچک را در فضای عمومی جستجو می کردند. در همان سالها صداهایی چون سهیل نفیسی از دستگاه های پخش موسیقی کافه ها هم شنیده شد.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی.
فرامرز از کافه نشین های آن روزها در تهران است.
کتاب بخونی یا کاراتو بکنی و با خرج کم
بشینی، مثلا یکی بیاد حالت پاتوق پیدا کنه و تو باشی ساعت اونجا، مثلا دو ساعت با این سر میز باشی، بعد یه فلانی میاد، اون جوی که اونجا وجود داشت که آدم ها هم دیگر رو به طور غیر هماهنگ شده هیون تو میدیدن و اینا، این خیلی باحال بود.
حالا برای این جوان آن روزها که حالا در دهه چهارم زندگیش است و بسیاری دیگر از ناظرانی که آن گذشته را هم به خاطر دارند، پایتخت ایران مملو از کافه های رنگارنگ شده. فضاهای کوچک و بزرگ با نوشیدنی ها و غذاهای متنوع، برخی با پررنگ کردن عناصر ایرانی مانند خانه های قدیمی و حوض، و گروهی دیگر با شکل و شمایل بسیار مدرن و امروزی. منوهایی که پر است از نام‌های نامانوس برای یک فارسی زبان، اما حالا نام‌ها و اصطلاحاتی رایج بر سر زبان نوجوانان و جوانان پایتخت. کافه های متعدد در نقاط مختلف شهر تهران از جمله مظاهر بیرونی پایتخت است و از دید ناظران پنهان نمی‌ماند. پرستو فروهر، هنرمند دادخواه که ساکن آلمان است، هر سال در پاییز برای برگزاری مراسم سالگرد والدین به قتل رسیدش، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، به ایران می رود. او در نوشتاری که در پایان سفر خود در وبسایت آسو منتشر کرده، بخشی کوتاه را نیز به موضوع کافه های فراوانی که دیده اختصاص داده و سعی کرده لایه های زیرین این پدیده را متوجه شود.
یه فضای بینابینی بین فضای خصوصی و فضای عمومیه، یعنی این فضای عمومی رو انگار از آن خودسازی کرده بخش‌هایی از جامعه و داره باهاش همون رفتاری رو میکنه که خودش تعیین میکنه و رفتاری رو که حکومت سالها برش میخواست تحمیل بکنه اونو پس میزنه. یه نوعی پس گرفتن تکه‌هایی از فضای شهری از اون اقتدار ایدئولوژیک و سرکوب حکومتی.
خانم فروهر در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که علی‌رغم این استقامت برای حفظ سبک زندگی که در رشد کافه‌ها نمود پیدا کرده، سرکوب هم ادامه دارد و به اخطار و بستن این اماکن عمومی هم منجر می‌شود. در روزهای پایانی آذر ماه، اظهار نظر یکی از مهمترین نمادهای تندروی در ایران با واکنش‌های زیادی روبرو شد. سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:
شاید تو همین یک سال گذشته من تو همین مسیری که میام تعداد فراوانی شما میبینید کار میشه، مثلا یه فرهنگ جدید، یه سبک زندگی که تو این به اصطلاح پارادایم، تو این چارچوب است که مثلا ولی کافه های فراوان ایجاد بشه. آقا تو اصلا خانواده لازم نیست دور هم باشی، اینجا خوبه، تنها برو اونجا دو سه ساعت باش برو.
خبر آنلاین که سعید جلیلی را نامزد همیشه ناکام اصولگرایی رادیکال ایرانی خوانده، در واکنش به حرفهای او درباره کافه ها می نویسد: مشکل تفکر به گفته این مطلب عبوس سعید جلیلی با کافه ها بیش از خانه هاست، چون کافه به ساحت عمومی تعلق دارد و این جماعت عرصه عمومی را هم می خواهد تصاحب کند. البته آنگونه که سعید جلیلی وانمود کرده، حامیان و نزدیکان جوانتر او آنچنان هم مخالف افزایش تعداد کافه ها نیستند و خود نیز دستی در این عرصه دارند و کافه ها و فضاهایی برای گرد هم آوردن همفکران خود در نقاط مختلفی از پایتخت فراهم کردند. چه آنجا که عکس بزرگی از جوانی علی خامنه‌ای با فنجانی قهوه بر دیوار دارد، یا آن یکی که درست مقابل سردر دانشگاه تهران است. در کنار صاحبان مستقل و غیر مستقل این کافه ها و رستوران ها، یک حلقه دیگر از زنجیره این اقتصاد تولید کنندگان محتوای آنلاین در این زمینه هستند. مانند سایر نقاط دنیا، هر روز در کافه ها جوانانی با موبایل یا دوربین های کوچک و بزرگ در حال تهیه این محتوایی هستند که مخاطب را دعوت به رفتن به کافه های رنگارنگ می کند.
با یه سالن گرم و دلنشین تو طبقه دوم عمارت و یه روف جذاب که تو این هوا حسابی میچسبه،
خیلی خوشگله، کارکنانش خیلی با اخلاق و با ادبن. آره، جدا از این چیزش قهوهش، اینو بگم که خیلی صندوقدارش،
صندوقدارش انگار رئیس اونجا.
آره، یه ذره
یه خونه قدیمی آروم پر از حس خوب که میتونی یه گوشه دنج برای خودت پیدا کنی و به کارهای روزت برسی.
اما همه اینها به این معنی نیست که مشقت‌های اقتصادی فزاینده در ایران تأثیری بر این فضا ندارد. مریم یک مادر شاغل در اوایل چهارمین دهه زندگیش است. او از تهران به رادیو فردا میگوید کافه های نوظهور اگرچه بیشتر مکانی برای گرد هم آمدن نسلی جوانتر از اوست، اما این اولویت های اقتصادی بوده که قرارهای دوستانه اش را به چهار دیواری خانه بازگردانده است.
ما یک سری مادریم که بچه‌هامون با هم معاشرت میکنه، یه موقعی قرار کافه های شبانه میذاشتیم که الان اون قرار رو تو خونه هامون میذاریم، یعنی نمیریم کافه. برامون دیگه اون تعداد ساعتی که میخوایم بشینیم و داستاناش نمیارزه.
فرامرز هم میگوید یک دوگانه‌ای در این زمینه شکل گرفته است.
آدم ها اوضاع خرابه و آدم های متوسط و حتی مرفه هم دیگه حساب کتاب میکنن، همه چیشون رو با حساب کتاب و با ترس و لرز میخرن، ولی کافه ها و رستوران ها پره. من فکر میکنم که یعنی با هر کسی هم حرف میزنیم قضیه رو به عنوان یه تضادی قبول داره، تناقض، ولی قابل درک هم هست دیگه. برای اینکه آدم ها دیگه هر چی دارن پول برای اینکه تفریح کنن همین کار میکنن، یه کار دیگه نمیشه کرد. به هر حال
پرستو فروهر در آلمان وقتی از ایران بازگشت در مطلبی با عنوان دستاوردهای جامعه من را باور کنیم به نقل از دوستی نوشته که کسانی را میشناسد که از یک وعده غذایشان میگذرند تا بتوانند روزانه با رفقایشان به کافی شاپ بروند. خانم فروهر اما نوشته که این افراد را میفهمد، چرا که به نظرش مهم آن قهوه نیست که میخورند، مهم آن سبک زندگی است که با چنگ و دندان به دست آوردند و حالا نمیخواهند دوباره آن را ببازند، نه به نظام و نه به تنگ دستی خیش. پرستو فروهر میگوید این تلاشش برای بازگویی مشاهدات اشاره بر دوگانگی ها و دوپارگی هایی است که در جامعه ایران میبیند.
در حوزه خورد پر از تکاپوه، پر از ایستادگی سر حق خود، استقامت، همه اینها جامعه، ولی در این حال میدونید که این جامعه با ابر بحرانهایی روبروست که اصلاً هستی کلیش رو داره به شدت تهدید میکنه. فقط بحران معیشتی رو اگر بهش بپردازید اصلاً کمر جامعه رو داره میشکنه این بحران. حالا بقیه از بی آبی، بی برقی، آلودگی هوایی که نفس رو یه جاهای واقعا راهش رو میبنده، همه اینها به علاوه تداوم اون روالهای بسیار فشل و فاسد حکمرانی و تهدید جنگ، یعنی یک ابر بحرانهایی بر گرده این جامعه است که آدم همینطور دائم در شک و تردیده که آیا با این نوع از ایستادگی های خرد و تلاش های مدنی میتونه از پس اونها بر بیاد و راهی باز کنه برای رفتن به سوی تغییرات بزرگی که لازمه یا نه.
پرستو فروهر میگوید این پرسش را با خود به ایران برده و بازگردانده. بسیاری دیگر نیز در این روزها سعی می‌کنند با نگاه به جامعه ایران و مظاهر بیرونی و لایه‌های زیرینش چشم‌اندازی برای مسیر پیش رو و آینده پیدا کنند. تلاشی که با توجه به مفروضات بسیاری آن را معمایی کلیدی اما به غایت پیچیده توصیف می‌کنند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. به تازگی افرادی نزدیک به حکومت در ایران با فرهنگ کافه نشینی مخالفت کردند و اون رو در تقابل با فرهنگ خانواده ارزیابی میکنند. در گفتگویی که با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. سعید پیوندی:
حضور کافه ها و فضاهایی که جامعه در حقیقت به اون مراجعه میکنه یکی از اشکال زندگی اجتماعی، این از زمان به وجود آوردن این شکل جدید کافه ها هم در کشورهای دیگه بوده و هم در خود ایران بوده. یعنی کافه یه جایی نیست، نه برای وقت گذرانی، نه برای در واقع تضعیف موقعیت خانواده. کافه یه جاییه که افراد در واقع زندگی اجتماعی دارن، یه تماس اجتماعی، یه سری مناسبات اجتماعی در کافه به وجود میاد و برای همینم شهرنشینی در دنیای مدرن همراه با پدیده کافه نشینی بنا به عنوان یه جایی که افراد جامعه در اونجا با همدیگه در تماس قرار میگیرن، با هم قرار میذارن، حرف میزنن، بحث میکنن. شما اولین بحث های مدرن ایران در همین کافه های اولیه در تهران، یعنی در محله نسانبود و کافه نادری و همه اینجاها شکل گرفت. اونجاهایی بود که افراد جامعه با همدیگه در مورد مسائل اجتماعی حرف می‌زدن، با هم قرار می‌ذاشتن، جوونا، خانواده‌ها. و الان هم در مقابل هم قرار دادن کافه ها و خانواده به نظر من یه تحلیل بسیار بسیار ضد جامعه شناسانه و ضد اجتماعی است.
برخی معتقدن که مردم با فرهنگ کافه نشینی رفتاری رو دنبال میکنن که خودشون تعیین میکنن و رفتاری رو که حکومت سالها میخواست تحمیل کنه پس میزنن. یه نوع پس گرفتن تکه هایی از فضای شهری از اقتدار ایدئولوژیک و سرکوب حکومتی. به نظر شما اینطور میتونه باشه؟
بله کاملا درسته. یعنی علت تکیه بر خانواده بیش از حد حکومت از همون روز اول و به خصوص در حقیقت نقش‌های پدری، مادری، همسری، نقش‌های سنتی که در نظام ارزشی حکومت به هر حال جایگاه خیلی مهمی دارن همینه که در واقع حکومت میخواد یه نوع کنترل و نظارت اجتماعی کامل را بر جامعه اعمال بکنه و کافه ها و هر فضای دیگه‌ای که افراد به طور مستقل با همدیگه در ارتباط قرار بگیرن، زندگی شهری خودشونو باز تعریف بکنن و یه سبک زندگی درست بکنن که متناسب با وضعیت روحی یا رضایتشونه. یعنی اینی که افراد میرن کافه و یا کافه نشینی خیلی رواج پیدا میکنه، این نیست که کسی از بیرون اینا به جامعه تحمیل کرده. جامعه به طور طبیعی به این نتیجه رسیده که این سبک زندگی و کافه های محلیه که در اونجا میشنن از زندگیشون لذت ببرن، با دیگران در تماس قرار بگیرن، احساس آزادی بکنن، حرف بزنن یا یه شکل دیگه از زندگی را در واقع خارج از اون روزمرگی کار و چیزهای شبیه این تجربه بکنن. برای همینم در حقیقت میشه گفتش که کافه نشینی یک سبک زندگی شهریه که جامعه خودش در تجربه های زیسته خودش به اون میرسه و حکومت وقتی که جامعه به طور مستقل به چنین اشکار یا سبک زندگی میرسه، حکومت زیاد راضی نیست، برای اینکه حکومت میخواد جامعه رو مهندسی فرهنگی بکنه. یعنی اونجوری که خودش میخواد افراد زندگی بکنن، اونجاهایی که خودش میخواد مردم برن و اونجاهایی که از نظر اون نادرسته اونها هم مورد توجه جامعه قرار نگیره.
ببینید، ما در فرهنگ سنتی کشورمون فرهنگ قهوه خانه‌ای رو داشتیم برای سده ها. پس صحبتی که الان برخی افراد نزدیک به حکومت مطرح میکنن احتمالاً اینه که با شکل جدید همون قهوه خونه ها، شکل مدرن اون قهوه خونه ها، یعنی کافه نشینی احتمالاً دارن مخالفت میکنن، یا موضوع چیز دیگه ایه؟
بله این اشاره خیلی مهمیه، برای اینکه همونجایی که گفتین سنت قهوه خانه رفتن در ایران کاملا یه سنت تاریخیه و قرنها وجود داشته و افراد هم به اونجا مراجعه میکردن. اما قهوه خانه یک فضای تک جنسیتی بوده و مخصوص در حقیقت همه، یعنی همه گروه های اجتماعی به یکسان ازش استفاده میکردن. امروز کافه تبدیل به یک پدیده‌ای شده که درش همه نوع اختلاط اجتماعی هست، هم جنسیتی، هم سنی، نسبی. و قهوه خونه شاید جوان ها اونقدر در گذشته نمی رفتن، ولی الان کافی شاپ ها یک پاتوق برای جوان ها هم هست. مسئله حکومت، مسئله کنترل و نظم اجتماعی از خودشه و هر نوع محیطی که محیط شهری، هر نوع محیط اجتماعی که به نوعی بخواد اونو نقض بکنه، اون کنترل اجتماعی رو ضعیف بکنه، با اون مخالفت میکنه.
گفتگویی بود با سعید پیوندی.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
رهبران اتحادیه اروپا پس از ساعت‌ها بحث بر سر کمک 90 میلیارد یورویی دو ساله به اوکراین به جای تأمین این کمک از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه توافق کردند. آیا عبارت کمک 90 میلیاردی یورویی به اوکراین به جای خرج کردن دارایی‌های روسیه به معنای پرداخت این کمک از محل درآمد حاصل از مالیات دهندگان اروپایی است؟ دیدگاه امیر چاهکیر، تحلیلگر مسائل روسیه در آلمان را بشنوید.
نتیجه این نشست همچنان روسیه رو خشمگین نگه داشت و دیدیم که عکس‌العملی هم داشت امروز پوتین، چون در عمل مبنا و تضمین این 90 میلیارد یورو همین 200 میلیارد روسیه است. در اون قید شده که باز پرداختش منوط به دریافت غرامت از روسیه. قبل از اونم اروپا گفته که تا اطلاع ثانوی این پولها کماکان نزد اروپا هست. به نظر من همچنین که شما گفتید این پول در حقیقت از همین محل داره پرداخت میشه. به همینان عزیزم میگم این 200 میلیارد که بیشتر در بلژیکه الان در صندوق ارزی واقع شده، این موجودی اروپاست، در حالی که اروپا درگیر مسائل مالی بیشماریه از جمله افزایش بودجه دفاعی، موضوع خدمات اجتماعی، از این پول داره استفاده میکنه. اگر در دو سال پیش این توقیف اموال یک ضربه حیثیتی به روسیه اقتدارگرا بود، الان یک نیاز مالی اروپاست و به نظر من راه حل مناسبی پیدا کردن که بدون مخالفت بلژیک، چون مخالفت مجارستان رنگ بوی دیگه ای داره، بتونه از این پول استفاده کنن. من تاکیدم اینه که در موضوع وام و موضوع مصادره اموال روسیه آمریکا نقشی نخواهد داشت و نمیخواد بگذاره. یعنی روسیه حتی تو این میان آمریکا رو متهم به همکاری نکرده و آمریکا جدا گذاشته. ببینید به لحاظ حقوقی کلیت اروپا مسئول بازپرداخت، نه آمریکا، و به هیچ شکل نمیتونه روسیه رو آمریکا حساب کنه. آمریکا پولی که نزد خودش هست رو که حجم کمیه نگه داشته، یعنی اون پولو به جای تحویل نمیده و اونم برنگردونه، ولی حجم بسیار پایینه. اجازه بدین بگم که لحن اروپا تغییر کرده، خشم پوتین رو ما میبینیم. یعنی پوتین منتظر بود بعد از فشارهای بسیار سنگین آمریکا بر اوکراین اروپا عقب نشینی کنه. اروپا نه تنها عقب نشین نکرد، بلکه همراه شد با زلنسکی تو همه مذاکرش با آمریکا. به نظر من پوتین یک اشاره محاسباتی کرد در تاثیرگذاری ترامپ بر اروپا. خشمگین شدن پوتین به دلیل مقاومت اروپاست و اینکه از این 200 میلیارد دلار به نظر من استفاده خواهد کرد، چون کفایت میکنه در حال حاضر با همین حجمی که ما میبینیم هزینه های جنگو لاغر برای دو سال. امروز پوتین در پاسخ گفت که کاری که اروپا داره میکنه سرقت نیست، و در حقیقت وجود داد که به دادگاه ها مراجعه می کنیم، دادگاهی که تحت کنترل غرب نباشه، که این اصلا بی‌معنیه ولی ممکنه. اجازه بگم مخالفت بلژیک و مجارستان متفاوته. بلژیک هیچ اتحادی با روسیه نداره، بلکه نگران اینه که حجم بزرگ این پول ها دست بلژیکه و اگر روسیه شکایت بکنه بلژیک جریمه میشه. بلژیک تقاضای تامین مالی و تضمین کرده اروپا، ولی اوربان مجارستان در حقیقت یک نوع متحد اروپایی پوتینه و مخالف اوکراین. اینا از هم باید متمایز کنیم و به نظر من اروپا تصمیم گرفته حمایتش از اوکراین تشدید ببخشه برای رسیدن به یک طرح صلح عادلانه تر.
گفته های امیر چوهکی رو میشنیدید. اواید فروش باشگاه فوتبال چلسی پس از 3 سال همچنان در یک حساب بانکی در بریتانیا مسدود مانده. دولت این کشور به رومن آبراموویچ، میلیاردر روس و مالک سابق چلسی، هشدار داده که در صورت عدم اجرای تعهدش از او به دادگاه شکایت خواهد کرد. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
در آستانه نشستی سرنوشت ساز در اروپا برای تصمیم گیری درباره اعطای 10 میلیارد دلار وام به اوکراین از محل دارایی های مسدود شده روسیه، دولت بریتانیا به رومن آبراموویچ، مالک پیشین باشگاه فوتبال چلسی، هشدار داد در صورت عمل نکردن به تعهدش برای اختصاص درآمد فروش این باشگاه به قربانیان جنگ اوکراین با پیگرد قضایی روبرو خواهد شد. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه در مجلس عوام با اشاره به صدور یک مجوز ویژه برای آزادسازی این منابع مالی گفت فرصت برای اجرای این تعهد رو به پایان است و دولت آماده است در صورت لزوم وارد مسیر حقوقی شود.
پیام من به آبراموویچ اینه که زمان در حال گذره. به تعهدی که دادی پایبند باش و همین حالا پرداخت کن. در غیر این صورت ما آماده ایم به دادگاه بریم تا اطمینان حاصل بشه که حتی یک پنس هم از دست نمیره و به کسانی میرسه که زندگیشون در جنگ غیرقانونی پوتین ویران شده.
به گفته دولت بریتانیا، آبراموویچ متعهد شده بود عواید فروش چلسی صرفاً به قربانیان جنگ در اوکراین اختصاص یابد. با این حال مشاوران حقوقی این میلیاردر روس تاکید دارند که او وعده داده بود این پول به همه قربانیان جنگ از جمله شهروندان روسیه برسد. همین اختلاف نظر باعث شده که این مبلغ با وجود گذشت نزدیک به 3 سال همچنان در یک حساب بانکی در بریتانیا مسدود بماند. آبراموویچ پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین و در پی اعمال تحریم‌های لندن علیه افراد نزدیک به کرملین در سال 2022 ناچار به فروش باشگاه چلسی شد. پرونده‌ای که از زمان فروش چلسی تا کنون بی‌نتیجه مانده اکنون بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته و به نمادی از پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی دارایی‌های مسدود شده مرتبط با جنگ اوکراین بدل شده است. رومن آبراموویچ 55 ساله یکی از 10 اولیگارش روسی است که پس از تهاجم کرملین به اوکراین در اسفند 1400 هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار گرفت. او در ادامه تلاش‌هایش برای بازسازی اعتبار و دفاع از چهره عمومی خود این تحریم‌ها را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به چالش کشید. آبراموویچ در شکایت خود تاکید کرده بود که نه از دولت روسیه سودی برده و نه از جنگ در اوکراین. او همچنین مدعی بود هیچ گونه نفوذ یا توان تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی هیچ دولتی از جمله دولت روسیه نداشته. با این حال دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با رد این استدلال‌ها اعلام کرد که اتحادیه اروپا در قرار دادن و حفظ نام آبراموویچ در فهرست تحریم‌ها دچار اشتباه نشده. قضات دادگاه به ویژه و نقش او به عنوان بزرگترین سهامدار شرکت روسی فولاد و استخراج معادن اوراز اشاره کردن. شرکتی که از نظر اتحادیه اروپا بخشی از زیرساخت اقتصادی روسیه به شمار می رود. رومن آبراموویچ هرگز جنگ روسیه علیه اوکراین را محکوم نکرده یا خواستار پایان یافتن آن نشده. در این حال هیچگاه نیز به طور علنی از این جنگ حمایت نکرده.
گزارشی بود از مهران کریمی. اما برای میلیون ها نفر در سراسر جهان درمان فقط در بیمارستان یا با داروهای شیمیایی خلاصه نمی شود. از دمنوش‌های گیاهی تا طب سوزنی و یوگا، پزشکی سنتی همچنان بخشی جدا نشدنی از زندگی ماست. اما حالا سازمان جهانی بهداشت میگوید زمان آن رسیده که این میراث کهن را با ابزارهای علمی قرن 21 بازنگری کنیم. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
این هفته در دهلی سازمان جهانی بهداشت نشستی برگزار می کند که هدفش دقیقا همین است، ساختن پلی میان گذشته و آینده. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت می گوید پزشکی سنتی چیزی متعلق به گذشته نیست، بلکه تقاضا برای آن روز به روز در حال افزایش است. منتها نکته کلیدی اینجاست، استفاده از هوش مصنوعی برای سنجش ایمنی و اثر بخشی این روش های کهن با معیارهای علمی. شایما کوروویلا رئیس مرکز جهانی پزشکی سنتی سازمان جهانی بهداشت هشدار می‌دهد که همه درمان‌های سنتی بی خطر نیستند و برخی حتی به تخریب محیط زیست و قاچاق گونه‌های در خطر انقراض دامن زدند. به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت از یک کتابخانه دیجیتال عظیم با بیش از 1.5 میلیون مدرک علمی رونمایی کرده است تا از ادغام مسئولانه شیوه های سنتی در نظام سلامت مطمئن شود. هنوز مشخص نیست که آیا طب سنتی خاورمیانه و از جمله متن‌های قدیمی پرشمار فارسی و عربی در مورد گیاهان دارویی و خاصیت‌های آنها جزئی از این بررسی علمی خواهد بود یا نه. در این میان هوش مصنوعی نقشی کلیدی پیدا کرده است. از غربال میلیون‌ها ترکیب گیاهی برای یافتن مواد مؤثر گرفته تا بررسی تأثیر داروها بر یکدیگر و حتی تحلیل اثر مدیتیشن یا طب سوزنی بر مغز، ابزارهایی در دسترس قرار گرفتند که پیشتر تصورشان دشوار بود. رایانه‌ها امروز می‌توانند در زمانی کوتاه حجم عظیمی از داده‌ها را بررسی کنند، کاری که پیشتر سال‌ها طول می‌کشید. هوش مصنوعی هم به دانشمندان کمک می‌کند تا گزینه‌های نادرست را کنار بگذارند و زودتر به راه حل‌های مؤثر برسند. در پزشکی این یعنی شانس بیشتر برای درمان بیماری هایی که تا همین اواخر دست نیافتنی به نظر می رسیدن. پژوهشگران حالا می توانند پیش از شروع آزمایش های پرهزینه حدس بزنند کدام داروها امید بیشتری دارند و کدام مسیرها به بنبست می رسند. نگاهی به اخبار علمی اخیر قدرت این ابزارها را ثابت می کند. در یک پژوهش تازه دانشمندان توانستند با کمک رایانه‌ها نقطه حساس ویروس تبخال را شناسایی کنند تا جلوی ورود آن به سلول را بگیرند. در نیویورک پژوهشگران دانشکده پزشکی آیکان مدل هوش مصنوعی جدیدی به نام فایلوپی 3D ساختند. این ابزار به پزشکان کمک می‌کند تا با تحلیل جهش‌های ژنتیکی سرطان و اختلالات عصبی را بسیار سریع‌تر از قبل تشخیص دهند. از کنار هم گذاشتن این نشانه ها می شود فهمید که پزشکی در حال ورود به دورانی تازه است. دورانی که در آن سنت و علم دیگر در مقابل هم نیستند، بلکه در کنار هم قرار می گیرند تا درمانی سریع‌تر، دقیق‌تر و انسانی‌تر به ما هدیه کنند.
با این گزارش حمید فاطمی به پایان این برنامه می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم.